يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين.
چه بسیار آدم هایی که تا همین هفته پیش، تا همین چند روز پیش، اصلا تا همین چند ساعت و دقیقه پیش زنده بودن و اهمیت نماز رو درک نمی کردن. و حالا که جسم فانی رو رها کردند و روحشون آزادانه به پرواز در اومده، آرزو می کردن اگرچه به قدر خوندن یک نماز به دنیا باز می گشتن و لذت اقامه یک نماز بیریا رو تجربه می کردند.
دیباچه خرم بهار است نماز، دیباچه خرم بهار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة.
در معركه نبرد با اهریمن،
در معركه نبرد با اهریمن، فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار است نماز.
کسب و درآمد حلال و راه‌اندازی و اداره یک کسب و کار با درآمد حلال جهادیه که توفیقش نصیب هر کس نمیشه و این مهم محقق نمیشه مگر اینکه انسان در مواجهه با اهریمن بیرونی یعنی وسوسه های دنیوی و شیطانی و اهریمن درون یعنی نفس اماره موفق بشه. شما برای ما بگید که در جریان کسب و کارهاتون چطور تونستید یک جهادگر موفق باشید و با همه سختی ها از عهده اهریمن درون و بیرون بر بیاید. دو خط ارتباطی برنامه پله پله تا ملکوت، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان 162 در اختیارتونه.
الله الله یا الله، الله
سپاس از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. شنونده برنامه پله پله تا ملکوت هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا نبی، استاد دانشگاه و کارآفرین اجتماعی هستیم تا مثل همیشه سخنان و صحبت‌های خوب و راهگشاشون رو بشنویم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، ممنونم از اینکه با ما هستید.
خواهش می‌کنم، منم از شما ممنونم و سلام و عرض ادب من رو بپذیرید. سرکاخم اکبری اتاق فرمان محترم و سلام عرض بکنم به ملت عزیز ایران.
ممنونم از شما. سوال هموطن عزیزمون رو به اتفاق میشنوی.
سوالی که من داشتم از کارشناس برنامه این بود که آینده بازار مسکن تو ایران به چه سمتی میره و آیا قراره که مسکن رو بیارن تو بازار بورس سهامش رو عرضه کنن؟ چون به نظرم کار سختیه، حالا این مسکن رو بیارن از طریق بورس به مردم عرضه کنن کار سخته ولی شدنیه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، توضیح شما رو بشن.
بله، بازار مسکن خب میتونید صنایع خیلی زیادی رو زیر مجموعه خودش داره. تقریبا هلوهوش 300-400 تا صنعت ما داریم که وابسته به موتور محرکه مسکن هست. دولت ها همیشه تمرکزاتی میکنن که بتونن بازار مسکن رو همیشه در حالت عرضه و تقاضا نگه دارن که اشتغال عظیمی که بخش صنعت داره بتونه اون رو پشتیبانی بکنه. ولی خب وقتی که قیمت از حالت متعادل خارج میشه و خارج از توان خرید مردم میشه، این بازار دچار رکود میشه. الان هم ما در دورانی هستیم که در رکود قرار داریم نسبت به بازار مسکن. من احساس میکنم یکی از اولویت‌های دولت بعدی قطعاً بحث مسکن خواهد بود. مثل مثلا طرح مسکن مهر یا مسکن اجتماعی که در این دولت موفق نبودن اصلا در پیاده سازی اون، دولت بعدی حتماً در این زمینه طرحی رو خواهد داد و به عنوان اولین کاری که بخواد خیلی اساسی انجام بده به نظر من روی بحث مسکن متمرکز میشه. و من فکر میکنم بازار مسکن در سال آینده دچار یه تحولی قطعا خواهد شد.
و گفتن که اینکه سهام مسکن در بورس هم میخواد ارائه بشه، چطور؟ نظرتون چیه؟
نگاه کنید، ما تا رفتن به اون سمت که اینقدر بورس ما پویا و واقعی باشه که بتونه همچین رویدادهایی رو تجربه کنه و بازخورد مناسب نسبت بهش بده، فاصله خیلی زیادی داریم. برای همین اینا طرحهایی هست که عمدتا از کشورهایی که در زمینه بورس موفق بودن الگو برداری میشه، اما تا اجرا خیلی زمان میبره. برای همین خیلی رو این فکر نکنید و ذهنتون رو متمرکز نکنید. سرمایه گذاران عزیز بیشتر رو همون قالب سنتیش ارزیابیاشون رو انجام بدن و اگر میتونن تو همین مسکن سرمایه گذاری رو از الان پیش بینی بکنن، تو اون زمینه سال آینده سال خوبی انشالله خواهد.
آقای دکتر، یکی از زنگ خطرهایی که به صدا در اومده این هست که حتی از شهرهای کوچیک یا از روستاها دارن ورود پیدا میکنن به بازار بورس، بازاری که شما بارها و بارها و بارها اذعان داشتید که واقعا اگر بدون دانش و تخصص وارد اون بشین واقعا مثل یک باتلاق میمونه. به جهت اهمیتی که این موضوع داره، میدونم که تکراری هست، ولی خواهش میکنم باز هم توصیه هاتون رو بفرمایید، خصوصا برای دوستان عزیزی که از شهرهای کوچیکتر یا دورافتاده تر میخوان وارد بازار بورس بشن، جایی که اگر شاید بهتر آموزش ببینن ظرفیت ها و پتانسیل هایی برای بحث تولید پایدار توی منطقهشون وجود داشته باشه که مطمئنن میتونه متضمن آینده بهتر شغلی و کاری برای خودشون و جوانهاشون باشه.
بله، دوستان این رو مد نظر داشته باشن که بحث بورس برای یک سری پولهایی که در چرخه تولید کارایی ندارد، بعد میاد اینا جمع میشه و در بورس تبدیل به یک کلونی میشه، اون کلونی میتونه چرخ اقتصاد رو بچرخونه. پس اگر من و چند تا دوستانم امکان ایجاد یک کاری رو به صورت گروهی داریم که یک کار تولید بشود یا مزرعه آباد بشه یا محصول تولید بشه، ما هیچ وقت توصیه نمی کنیم که این دوستان برن خودشون رو بیکار کنن و پولش رو بیارن در بورس، یا این که امکان سرمایه گذاری و تلاش و تولید رو از خودشون بگیرن و پولشون رو بیارن بذارن تو بورس. نکنید، خیلی بحث ساده است، لطفا دقت بکنید. اما این یک مسئله است به صورت کلی. یه مسئله دیگه که اصلا بورس نیاز به آموزش دارد، علم دارد، توان تحلیل حوادث دارد. نکنید ما وقتی میخوایم صورتهای مالی یک شرکت رو متوجه بشیم و بفهمیم، با تحلیل صورتهای مالی بلد باشه. کسی که تحلیل صورتهای مالی بلد نیست، از کجا میدونه این شرکت سوده یا سوده نیست؟ افق آینده سرمایه گذاری در این شرکت به کجا خواهد رسید؟ اعضای هیئت مدیره داره چه سوابقی هستند؟ و اون تولید در بازارهای جهانی چه مسیری رو در آینده طی خواهد کرد؟ اینا نیاز به تحلیل‌های بسیار بسیار ظریف اقتصادی دارد تا ما بتوانیم به یک جنبندی برسیم که سهام شرکتی رو بخریم یا نخریم. این یه نکته است. نکته بعدی، دوستان سرمایه‌گذار در بورس دقت کنن، این پول دیگه به چرخه اون کارخونه بر نمیگرده ها. یعنی شما فکر نکنید وقتی سهام یک کارخونه رو میخرید این پول میره به اون کارخونه. نه دیگه، اون کارخونه سهامش رو اول بار عرضه کرده، با یک مبلغ پولش هم گرفته رفته. الان چیزی که دیگه تعیین کننده است اینی که ما میایم و از همدیگه میخریم. اون میخره 1 تومن، اون میخره 15,000، اون میخره 2 تومن، اون میخره 25,000. برید زمین رو آباد کنید، محصولی رو تولید کنید، با همدیگه مشارکت کنید، دست به دست همدیگه بدید و سرمایتون رو زیر سر خودتون بذارید.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از شما آقای دکتر نبی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. اگر صحبتی ندارید با شما خدافظی میکنم.
منم از شما تشکر میکنم، به خدا میسپارم.
سپاسگزارم.
یا مقی الخیرات، یا مقی الخیرات، یا مقی الخیرات، يا مقي الخيرات، يا مقي الخيرات، يا مقي الخيرات، يا مقي الخيرات، يا مقي الخيرات.
کسب و کارهاتون پر رونق باشه انشاءالله و الهی که پاشنه در دنیا بر مدار مصلحت شما بچرخه. تا برنامه بعد، دست خدا به همراهتون و خدا نگهدار.
الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم. متشکرم از این که همچنان با رادیو اقتصاد همراه هستید. ساعت 12:14 هست. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه رویش باشید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، شما شنونده برنامه رویش از رادیو اقتصاد. خیلی خیلی خوش اومدید. خدمت شما عرض بکنم که موضوع برنامه امروز روی شراج به قوانین صادرات به بازارهای مختلف، قوانین و مقررات موجود صادرات محصولات، شناسایی ارزش صادراتی محصولات و همینطور بازاریابی صادراتی و روشهای اون هست. امید این که امروز هم همراه ما باشید. از کنم صادرات نیازمند آینده نگری، برنامه ریزی، آشنایی با روش های علمی، تحرک لازم و جلب اعتماد طرف مقابل. انجام صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی از ظرایف و حساسیت های خاصی برخورداره که عدم توجه به اونها سرمایه گذاری های انسانی و مالی رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. ما هم در رویش امروز برای حرکت هدفمند در راستای صادرات کالاها به قوانین صادراتی و شناسایی بازارهای صادراتی می‌پردازیم. با رویش همراه باشید. مهمان برنامه امروزمون جناب آقای حمید زادبوم، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران هستند. من خدمتشون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید.
من هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین ملت عزیز ایران، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و همچنین بالاخص فعالان اقتصادی و صادرکنندگان سلام عرض می‌کنم. انشالله روز خوبی در پیش داشته باشید.
زنده باشید. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم.
منم خوشحال هستم در خدمت شما هستم. فکر می‌کنم که موضوعی که انتخاب کردید موضوع بسیار خوب و به روز و مورد توجه فعالان اقتصادی است. منم در خلال برنامه در خدمت شما هستم.
زنده باشید. خواهش می‌کنم. خب با قوانین شروع بکنیم آقای زادبوم. این که برای صادرات محصولات به بازارهای مختلف کلن چه قوانینی وجود داره؟
ببینید در هر صورت قانونگذار مطابق قانون تجارت چه برای صادرات چه برای واردات بایستی فکری اندیشیده باشه. طبیعتاً قانون تجارت در هر کشور مسیر رو مشخص میکنه برای اینکه تجارت سهل و آسان چه در داخل کشور چه در بین داخل و خارج از کشور، یعنی تجارت خارجی رو بایستی مسیرش رو مشخص بکنه. در جمهوری اسلامی ایران هم همینطور که مستحضرید ما قانون تجارت داریم و به طور خاص در مورد قواعد و مقررات صادرات و واردات در وزارت بازرگانی سابق یا وزارت صنعت معدن تجارت جمهوری اسلامی ایران بخش خاصی رو داریم که مقررات مربوط به صادرات و واردات رو هم رصد میکنه، هم در بروز رسانی اون مطابق با نیازهای در واقع جدید تصمیم گیری میکنه. چون مطمئنن قوانین و مقررات برای این است که کار تجارت رو کمک بکنه. پس اگه میخواد کمک بکنه نمیتونه استاتیک و اینکه یک جای بیسته، بلکه بایستی حرکت داشته باشه و دینامیک باشه. به همین جهت ما در این خصوص بخش‌های در واقع در نظر گرفته شده در وزارتخونه که متناسب با شرایط روز، متناسب با مشکلاتی که به وجود میاد، باید بتونه به صورت سیال تصمیمات جدید رو بسازه. به همین جهت قواعد و مقررات ما چه در مورد واردات چه در مورد صادرات در طی زمان متناسب با مشکلاتی که هست ممکنه راجبش تصمیم سازی بشه. هرچند صحبت از قوانین و مقررات راجب تجارت خب امر پیچیده است، شاید خیلی در حوصله به طور خاص از نظر حقوقی بهش بپردازیم نباشه، اما از این حیث که بتونیم کمک بکنیم به تجارمون که اطلاع داشته باشن در صورت وجود مشکلات به کجاها باید مراجعه کنن، چه جوری کارشون رو پیگیری بکنن، چه کارهایی رو باید انجام بدن. از این حیث فکر می‌کنم خیلی خوبه که در اینجا مطرح بشه موضوع. مثلا اگر قواعد و مقررات خاصی راجع به صادرات به طور منطقی دست و پاگیر برای صادر کننده هست، طبیعتاً سازمان توسعه تجارت ایران یک مسیر هست، مسیر دوم اتاق بازرگانی ایران هست، همطور که مستحضرید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران تشکیل میشه تقریبا شاید هر دو ماه یک بار و شاید هم ماهانه بزن. اونجا مرجع خوبیه که صادر کننده ها مسائلشون رو مطرح بکنن از طریق اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون یا اتاق اصناف و با حضور تعدادی از وزرای محترم و نمایندگان محترم مجلس و رؤسای کمیسیون های مجلس که شاید حدود 4 تا از کمیسیون ها باشن در اونجا مطرح میشه. هر تصمیم سازی اونجا بشه ظرف یک ماه هیئت وزیران راجبش تصمیم گیری میکنه. مسیرهای دیگه هم وجود داره، یعنی میخوام بگم اگر مسیری رو یک صادر کننده برای خودش مانعی رو دید میتونه از این طریق بره. بگذاریم از این که جناب آقای توکلی، بخشی از مشکلات عامی که امروز سر راه صادرات ممکنه وجود داشته باشه ممکنه فراتر از مشکلات یک شخص باشه، اون مسائل بزرگتر است و اون رو یک صادر کننده ممکنه خودش پیگیریش نتیجه نده. اون رو باید تشکل‌های بزرگ و همچنین پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون پیگیری کنن. یعنی اگر من مشکلی دارم که این مشکل فراتر از مشکل من صادر کننده به عنوان یک صادر کننده هست، اون رو باید از طریق تشکل‌های بزرگ و پارلمان بخش خصوصی پیگیری کرد. اما مشکلات فردی صادر کننده به صورت شخصی در گمرکات، در استاندارد، در سازمان توسعه تجارت، اینها به طور خاص قابل پیگیری در همین سازمان ها هست. سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی و شاید میشه گفت حلقه واسط برای پیگیری امور صادر کننده ها میتونه بهترین مرجع برای پیگیری صادرات اشخاص باشه.
الان از نظر خود جناب عالی ما قوانینمون برای صادرات دست و پاگیر هست یا نه؟
ببینید اگه مقایسه ای بخوایم انجام بدیم بین مقررات صادرات امروز با مثلا 30 سال پیش، طبیعتا قابل مقایسه نیست که تا اونجایی که شده ما برای تسهیل صادرات در واقع مقررات دست و پاگیر رو برداشتیم. یعنی سیاست‌گذار و دولت محترم همواره نظرش این بوده که بتونیم از سر راه صادرات موانع و مشکلات رو برداریم. اما طبیعتاً ممکنه ایدئال نباشه به دلیل اینکه مسائل و مشکلاتی در سطح نظام ارزی، نظام تجاری، مذاکرات تجارت بین الملل و غیره وجود داره که ممکنه بعضی از صادرکننده‌ها به اون انتقاد داشته باشن. اما در مقایسه با سالهای گذشته طبیعتاً سال به سال ما موانع و مشکلات صادراتی رو برداشتیم و سهل‌تر شده. من فکر می‌کنم امروز اگه شما بخواید صادرات بکنید به گمرکات مراجعه بکنید و 20 سال پیش هم شما مثلا یا 30 سال پیش هم مراجعه داشته باشید، ملاحظه می‌کنید که تا اونجایی که شده سعی شده که مقررات به نحوی تنظیم بشه که صادر کننده کارش سهل و آسان‌تر از گذشته انجام بشه و امیدواریم این شده باشه. حالا ممکنه نقدهایی باشه، ممکنه کیس‌های خاصی باشه، کالاهای خاصی باشه، موضوعات خاصی باشه که همچنان به عنوان مانع بر سر راه صادرات وجود داشته باشه، اما در مقایسه با گذشته روز به روز بهتر شده و امیدواریم در آینده هم بهتر بشه.
در مجموع خود این قوانین رو میشه بهش اشاره کرد که چه قوانینی هست که برای صادرات بیشتر؟
ببینید
مصداقی مثلا
مهمترین چیزی که هست باید کالا رو طبقه بندی کرد، دسته بندی کرد. مثلا در مورد کالاهای کشاورزی ما مقررات ویژه داریم، در مورد دارو و غذا نظام خاصی رو در وزارت بهداشت طراحی شده، در مورد برخی از صنایع در وزارت صنعت و معدن و تجارت هستش. تا اونجایی که شده ما سعی کردیم قانون خاصی وجود نداشته باشه مگر اینکه استانداردهای خاصی رو و همچنین مقررات خاصی رو برای کالای خاص داشته باشیم که در وزارتخونه‌های مختلف طبقه بندی شده. مثلا اگه شما بخواید دارو رو صادر بکنید طبیعتاً بایستی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی بر اساس مواد اولیه که شما وارد کردید، نیازی که خود کشور داره، به شما یک مجوزی رو بده. یا فرض کنید اگر امروز در کشور ما یک کالای کشاورزی مورد نیاز جدی هست یا نه، مورد نیاز جدی هست یا نیست، اما با ارز خاصی وارد شده بخشیش یا مواد اولیه اون، طبیعتاً وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تنظیم کننده بازار اون محصول این اختیار رو داره که مقررات ویژه‌ای برای صادرات اون بذاره. لذا شما وقتی میخواید صادرات بکنید بایستی رعایت بکنید یا مجوز خاصی از بزنید؟
این مقررات منطبق با مقررات کشوری که باید این محصول رو بگیره دیگه، وارد بکنه.
ما فعلا وقتی
یا نه اونو در نظر نمیگیریم، ما قوانین خودمون رو.
نه، ما فعلا برای اینکه از مرز ما خارج بشه مقررات خودمون رو در نظر میگیریم. طبیعتا صادر کننده مقررات اون کشور مقابل رو، وارد کننده اون کالا در اون کشور در نظر میگیره. ما هم در بعضی از کشورها چون نمایندگی داریم،
اینا مگه منطبق به هم نیست؟ یعنی در راستای همدیگه نیست؟
ببینید، ممکنه یک کالایی یا یک قسمت از مواد به کار رفته شده در یک کالایی در کشور ما مشکلی از نظر
مجاز خاص باشه.
آره در یک کشور دیگه نباشه. آره یا اینکه مقررات خاصی براش سوار شده باشه. مثلا
اینا رو صادر کننده باید بدونه دیگه.
بله. خب ممکنه گاهی هم ندونه به مشکل بخوره. مثلا فرض کنید شما ممکنه که یه نوع کنجد خاص رو در یک شیرینی به کار ببرید. در کشور ما ممکنه که این کنجد چون محصول خودمونه یا از کشوری آوردیم که مورد اعتماد خودمونه، این بحثی نداشته باشه. اما کشور مقابل وقتی میخواد وارد بشه، میگن باید استانداردهای ورود رو کنترل کنم. یا مثلا در مورد پسته ما صادرات میکنیم، اما بالاخره اتحادیه اروپا نظری داره که آزمایش‌های خاصی رو باید انجام بده که مثلا فرض کنید آفلاتوکسین نداشته باشه. لذا صادر کننده باید مقررات اتحادیه اروپا رو بدونه. ما در بعضی از کشورها که رایزنی بازرگانی هم داریم سعی کردیم این اطلاعات رو کسب بکنیم و در اختیار صادر کننده ها بذاریم. در مورد کالای صنعتی هم همینطوره. یعنی فرض کنید که ممکنه بعضی از مقررات خاص وجود داشته باشه برای بعضی از کالاها که صادرات اونها احتیاج به مجوز خاصی رو از وزارت خونه ما داشته باشه. اما اینو عرض بکنم، طبق قانون برنامه 4، 5 و 6 صادرات بایستی در واقع به صورت بدون موانع در همه کالاها آزاد باشه، مگر موارد خاص. یعنی میخوام بگم اصل این است که صادرات کالاها آزاد هست مگر مواردی که مشخص کنیم. چون یک کیس این بود که ما بیایم بگیم نه، فقط کالای خاصی رو میشه صادر کرد. خب اون خیلی محدود میکرد صادرات رو. اما قوانینی که
از ابتدا همینجوری بوده،
مخصوصا از قانون برنامه 3 شروع شد و بعد 4 و 5 و الان در قانون برنامه 6 صادرات به طور عام آزاده در همه کالاها، مگر در مواردی که مشخص میکنیم. مثلا عتیق جاد، یا مثلا فرض کنید اونهایی که سرمایه ما به عنوان سرمایه ملی یا ژنتیک یا اینها محسوب بشه، طبیعتا اونا رو وزارت خونه های مسئولش میتونن راجبش محدودیت های رو اعمال بکنن یا عوارض خاصی رو وضع بکنن. ولی طبیعتا باید یه طوری هم باشه که این ممنوعیت ها و عوارض گذاری طوری باشه که هر کسی
تسهیل کنه کار رو،
تسهیل کنه زمینگ. بله، و اینطور نباشه که هر وزارت خونه خاص این کار رو بتونه اعمال کنه. یعنی اینا بیاد در یک جایی و
کانالای ویژه‌ای داشته.
بله، که همینطور هم هست. لذا حالا در مورد واردات البته بس یه ذره متفاوت‌تره، چون در برنامه واردات ما با توجه به اینکه سالانه تعرفه‌ها رو تعیین می‌کنیم و یک کتابی رو به عنوان کتاب مقررات صادرات واردات می‌دیم، خب یه مقدار شاید میتونم بگم که اونجا دسترسی به منابع اطلاعاتی در این زمینه خیلی شفافتر هم هست. اما در مورد صادرات هم ما سازمان تجارت موظف هست که این اطلاعات رو در اختیار صادر کننده بذاره.
خب حالا برای شناسایی ارزش صادراتی محصولات و رصد بازارها چیکار باید؟
ببینید، فکر میکنم منظور از ارزش صادرات که امروز مطرح شده بیشتر به خاطر این است که مقرراتی طی یک سال اخیر وضع شده که صادرکننده ها بخشی از صادراتشون رو بایستی به نیما در واقع ابراز بکنن یا بخشیش رو به بانک مرکزی در واقع به عنوان کش ارائه بکنن، بخشیش هم به عنوان واردات در مقابل صادرات در واقع اعمال بکنن. خب حالا وقتی صادرکننده میخواد صادرات بکنه، براش مهم میشه که اینو چقدر میخواد ارزش بذاره که از من تعهد بگیره. مگرنه یه زمانی فرض کنید ما جوایز صادراتی میدادیم، شاید خیلی روی این حساس نبودن، میگفتن هرچند این ارزش گذاری تو گمرکات بالاتر باشه مهم نیست. بخش ارزش گذاری در گمرک ایران مستقره به عنوان یک کمیته به نام کمیته نرخ گذاری. قبلا این کمیته شاید 10-15 سال در سازمان توسعه تجارت بود. یک نرخ گذاری بر اساس نرخ‌های جهانی انجام میشه. فرض کنید در مورد مواد معدنی اصلا احتیاجی نیست من نظر بدم یا گمرک نظر بده. المی در بورس جهانی لندن مشخصه و با مراجعه به وبسایت اون مشخصه که فرض کنید قیمت هر تن مس چنده. حالا بر اساس اون گمرکات میاد نرخ گذاری میکنه. یعنی اون نرخ جهانی رو در نظر میگیره.
اما خیلی همه محصولات که
بله دقیقاً در بسیاری از محصولات نرخ جهانی وجود نداره. اینها اولش در واقع اظهار متقاضی است، اظهار صادر کننده، میگه آقا من اینقدر میفروشم. اما گاهی وقتا در گمرکات وقتی میخوان این رو ببینن، میبینن که نسبت به سوابقی که در کامپیوترشون وجود داره، در سوابق وجود داره، ممکن این خیلی پرت باشه، یا حالا خیلی کم باشه، یا در یه زمانی خیلی زیاد.